السلام علیکم ورحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. مجدداً روز معلم و استاد رو خدمت همه اساتید عزیز و بزرگوار تبریک عرض میکنیم. قرآن سوره ای داره به نام عصر. بسم الله الرحمن الرحیم، شما با من بخونید ثواب قرائت سوره رو هم داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. خب ما گذشته وقتی که این سوره رو ترجمه می‌کردیم، یه معنای ظاهری داره، یه باطن داره، یه مصداق داره و بتونش هم ممکنه متفاوت باشه. در محضر اساتید بزرگوار، حاجای دکتر سبحانی نیا، حاجای امو رمضان زاده، نکاتی رو میخوام عرض بکنم. اساتید بزرگوارم هستن، هر جایش که میرید اشتباهه بعدش به من تذکر بدید. نکاتی رو میخوام راجع به این سوره عرض بکنم. تفسیری که ما قبل داشتیم سر جای خودش، تفسیر امروزیش چیه؟ ظاهر آیات میفرماد که قسم به زمان، که حالا در تفسیر اومده این زمان چه زمانی باشه، 11 وجه براش نقل کردن. قسم به زمان، همه انسان ها در گمراهی هستند مگر یک، ایمان داشته باشند، دو، عمل صالح انجام بدن، سه، همدیگه رو توصیه به حق بکنن، و چهارم، توصیه به صبر. این معناش واضحه، مشخص هم هست. یعنی اگر اینا نباشد، ایمان، عمل صالح، توصیه به حق، توصیه به صبر نباشد، انسان ها همه در زیانند و آخرم نتیجه دستشون رو نخواهد گرفت. باطنش چیه؟ پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم در غدیر قسم یاد کردند که این سوره در حق امیر المؤمنین نازل شده. حالا این سوره ظاهرش ربطی به علی ندارد، ولی باطنش چرا؟ کجا؟ همون جایی که پیغمبر گرامی اسلام اول قسم یاد میکنه، جای دیگه هم میفرماد که الحق مع علی و علیون مع الحق، بارها هم فرموده. پس اگر اینجا بحث حق، تواصو بالحق مطرح شده، یعنی تواصو به علیین، تواصو به علیین، نه به عنوان خود علی فقط، به امام. یعنی این که به خدا قسم همه انسان ها در گمراهی هستن مگر کسانی که ایمان دارن همراه با ولایت، عمل صالح همراه با ولایت، توصیه به ولایت دارن و پای ولایت هم صبر میکنن. حالا این تفسیر رو داشته باشید. این ولایت و امامتی که مطرح میشه، که مصداق اولش و بارزش اول خود پیامبر، بعد هم حضرت زهرا سلام الله علیها، که پای ولایت هم توصیه به ولایت داشتن، هم پای ولایت تا پای جان خودشون هم صبر کردن. اینا همه مال گذشته است. اما الان چی؟ اونه که الان اینه، این ولایته و امامته پابرجاست. امروز هم اینه که قسم به زمان همه انسان ها در گمراهی هن مگر کسانی که الان ایمان دارن به امام زمان، عمل صالحشون رو مطابق با امام زمان، امام زمانشون انجام میدن، همدیگه رو توصیه به امام زمان میکنن و پای امام زمانشون هم صبر میکنن. حالا در غیبت امام زمان چی؟ همین برمیگرده به ولایت، به نیابت از امامت زمان. یعنی الان زمانیه که انسان‌ها باید هم توصیه به نیابت امام داشته باشن، هم پای نیابت از امام زمان باید صبر داشته باشن. امروز تو چه موقعیتی هست؟ ایران ما پایگاه تشیع در دنیاست. ولایت فقیه به عنوان نائب امام زمان، همه دنیا از این به قول موهبت محروم هستن جز ایران، که این رو خود کشورهای مسلمان هم بهش رسیدن. اگر ایران تونست در مقابل ابرقدرت‌های جهان سر تسلیم فرود نیاره در مقابل اینها، اونها رو به خاک مذلت بشونه به خاطر بحث نیابت از امام زمان و ولایت فقیهه. خب الان به جای رسیدیم که بعد از جنگ رمضان دو تا طرح یا به قول خارجی‌ها سناریو پیش روی ما هست که هر دوش نیازمند به این هست که ما تبعیت بکنیم از دستورات این سوره. دستورات سوره چی بود؟ توصیه به حق. جالبم این هست، تواصوا بالحق، به قول معروف این فعل از باب تفاعله، تفاعل هم بین اثنینیه، یعنی دو نفر هر دو همدیگه رو توصیه به حق بکنن، هر دو همدیگه رو توصیه به صبر بکنن. یعنی این که این باید یک دستور جمعی بشه، همه باید بیان پای کار و این پای حق موندن باید جمعی باشه نه فردی. صبر کردن پای ولایت و ولایت فقیه این باید جمعی باشد نه فردی. این خیلی مهمه. بعد از جنگ رمضان یه آتشبسی اتفاق افتاد که اسم آتشبس گذاشتنم خیلی درست نیست، سکوت در میدان که رهبر فرمودن، بهترین واژه سکوت در میدان، یعنی هر دو فعلا همدیگه رو نمیزنن. اما آینده چه میشود؟ دو تا طرح هست که هر دوش نیازمند به تدبیر هست، یکی بحث جنگ، یکی هم بحث ادامه همین روالی که الان درش هستیم، یعنی ادامه سکوت در میدان. اگر جنگ باشد که فعلا هر دو طرف دارن مچ میندازن با هم، هر دو دارن همدیگه رو تهدید میکنن، او تهدید میکنه من زیرساختا رو میزنم، نفت رو میزنم، ایران هم تهدید میکنه تو یکی بزنی من چهار تا میزنم، این وضعیتی که هستیم، اگر به جنگ برسه که هر دو هم تلفات و هم خسارات زیادی خواهند داشت، این لاجرمه، یعنی چاره ای نیست، شروع کننده هم ما نیستیم، قرار بر این که ما هم شروع کننده باشیم نیست، چون از اون طرف هزارها حرف و حدیث در کنگره و جای دیگه مطرح می شود، ما جنگ نکرده هزار تا حرف میزنن، حالا دیگه چه برسه به این که ما، یعنی ترامپ حرفش در کنگره خریدار پیدا نکرد به جهت اینکه ایران نه جنگی رو آغاز کرد، اون ادعایی هم که ترامپ مطرح کرده بود ایران تهدیدی برای آمریکا هست، اونم به کرسی در کنگره ننشست. خب الان هم قرار برای این نیست که ما جنگی رو آغاز بکنیم مگر اینکه اونها جنگی رو آغاز بکنن و مجبور بشیم در جنگ قرار بگیریم. اگر این وضعیت به این وضعیت برسیم که جدیدن هم هشدار قرمز میدونید که هست و احتمال جنگ هم زیاد هست، هر دو هم خسارات فراوانی خواهند دید هم تلفات زیادی، ولی چاره ای جز این نیست و هر دو تر، یعنی ما باید توان صبر خودمون رو و استقامت پای کشور و ولایت خودمون رو باید حفظ بکنیم. این نکته. اگر جنگ نباشد برسه به این که شاید اینم یک گزینه باشه، هر دو برسن به یک به حساب جنگ فرسایشی غیر نظامی که محورش میشه چی؟ اقتصادی، که الان بیشتر تو این بازه قرار گرفته. این هم اتفاقا منوط به این هست که تاب‌آوری کدوم طرف بیشتره، مهمش اینه، تواصو بالحق و تواصو بالصبر، اینجا معنا پیدا میکنه. هر کس بیشتر بتونه صبر بکنه، البته این رو میدونیم که هم ما آسیب پذیر هستیم تو این جنگ هم اونا، یعنی این که بعضی از خسارات که در جنگ رمضان بوده توی هفته های آینده خودش رو نشون میده، ولی از اون طرف خسارات دشمن بیشتر خواهد بود به جهت اینکه او محدودیت هایی رو هم داره. محدودیت هاش چیه؟ یکی بحث این که میخواد مذاکره با چین بکنه، یکی این که زمانش یه محدودیتی رو داره، بحث دستاوردهایی که در جنگ رمضان بهش نرسیده رو میخواد پاسخگو برای ملت خودش باشه و مسائل دیگر، و خساراتی که الان نفت و بالا رفتن قیمت نفت برای او داره، مجموع اینها ما رو به جای میرسونه که او تاب‌آوریش کمتر از ما هست، ولی اگر وارد جنگ بشه خسارات برای دو طرف بسیار سنگین خواهد بود. ایران داره تدبیر میکنه و تونسته به اینجا برسونه که تا الان جنگی اتفاق نیفته. خوب دقت بفرمایید، دو طرف دارن این رو میگن. یه نکته مهم اینه که قرار نبود در رمضان جنگ بشود، قرار بود تابستان امسال جنگ بشه، ولی مسائلی مثل دیماه باعث شد که جنگ اونها مقدم شد. بعد از اون ایران تا الان بعد از آتش بس تونسته جلوی آمریکا رو برای جنگ مجدد بگیره. یه نکته بسیار مهم اینه که جنگ بعدی، جنگ ادامه جنگ رمضان به هیچ وجه نیست، کلن متفاوت شده. یعنی او جنگ رمضان بود، این جنگ احتمالاً با نام جنگ هرمز باشه. اون موضعش موضع ضعف بود، الان از موضع قدرت، یعنی اونا احساس میکردن جنگ رمضان ایران ضعیف است، میزنیم از بین بره، اما الان یقین دارن که ایران از موضع قدرته و دنبال کنترل کردن ابرقدرتی ایران هستند. خود ترامپ در آمریکا اعلام کرده به جلسات خصوصیشون و به پنتاگون اعلام کرده که ما میخوام به همین تنگه هرمز اکتفا بشه، بالاتر از این دیگه نباشه. ایران هم قدرتمندانه اون 10 بند خودش رو تبدیل کرده به 14 بند. آمریکا گفته نه، بیا سر 9 بندش با هم مذاکره بکنیم. یعنی 9 تاشو تقریبا کوتاه اومده که بپذیره، رو 5 بندش هنوز حرف دارن، یعنی پیام‌هایی که داره رد و بدل میشه سر این داستان هست. در میدان هم جمهوری اسلامی ابتکاراتی به خرج داده، از جمله اینکه خود نظامیه ای ما میگن اطلاعات از طریق هک، حالا هنزله است یا جای دیگه که حالا اصلش رو نگفتن، اومده تمام تفنگداران آمریکایی رو که در مناطق حاشیه خلیج فارس ما مستقر شدن همه رو با اسم و رسم همه رو در آورده، جاشون هم شناسایی کرده، پیام از طریق واتساپ هم براشون فرستاده که هم شما شناسایی شدید، هم جاتون معلومه، حواستون جمع باشه. کارهایی که ابتکاراتی که ایران در میدان کرده تا الان تونسته کنترل بکنه. ممکنه در آینده این کنترل هم ادامه پیدا بکنه، ممکنه نه، او برسه به این که جنگ رو آغاز بکنه. ولی آنچه که مهمه، آیه رضایی هم وایستاده که تمامش کن چشم، همین جمله آخر من باشه، که آنچه که ما باید در میدان، وظیفه ما، وظیفه میدان مشخصه، وظیفه ما هست اینه که صبر جمعی و پای حق موندن، این جمعی باید این اتفاق بیفته. امیدوارم که ایران نشون داد که این تاب‌آوری خودش رو تو 47 سال نشون داده، این مدت هم انشالله ادامه پیدا بکنه تا پیروزی قطعی مقاومت و شکست قطعی انشالله آمریکا و صهیونیست، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.